در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد آدینه 15 دی ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 5 ماه ژانویه سال 2024 میلادی است. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما که به مجله نیمه شب رادیو فردا پیوسته اید. الهه روانشاد هستم، میزبانی شما رو در این مجله 30 دقیقه عهده دارم. اجازه بدید که اما نخست فرصت رو بدیم و میکروفون رو بگذاریم در اختیار همکارم رویا ملکی تا شما رو در جریان تازه ترین و مهمترین خبرها قرار بده.
الهه درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. تیراندازی یک فرد مسلح در یک دبیرستان در ایالت آیووا در آمریکا چندین زخمی بر جای گذاشته است. این حمله روز پنجشنبه 14 دی ماه در اولین روز بازگشایی مدارس آمریکا پس از تعطیلات سال نو اتفاق افتاد. پلیس محلی میگوید مهاجم به خود شلیک کرده و کشته شده است. با این همه هنوز شمار دقیق قربانیان از سوی نیروهای امنیتی اعلام نشده است. شورای امنیت سازمان ملل حملات تروریستی داعش در کرمان را محکوم کرده. اعضای شورای امنیت در بیانیه‌ای بار دیگر تروریست در همه اشکال را از جدی‌ترین تهدیدها برای صلح و امنیت بین‌المللی خواندند. اعضای این شورا بر لزوم پاسخگویی عاملان، سازمان دهندگان، تأمین کنندگان مالی و حامیان این اقدامات تاکید کردند. شورای امنیت سازمان ملل از همه کشورها خواستند بر اساس تعهدات خود، بر اساس قوانین بین‌الملل با دولت جمهوری اسلامی در این زمینه همکاری فعال داشته باشند. گروه دولت اسلامی داعش در کانال تلگرام خود مسئولیت انفجارهای روز گذشته در کرمان را بر عهده گرفت. خبرگزاری رویترز به نقل از این پست تلگرامی خبر را منتشر کرده است. در مراسم 4 سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کرمان، 2 انفجار ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. مقامات رسمی جمهوری اسلامی تاکنون مرگ 84 تن را تایید کردند. گروه شبه نظامی حوثی‌ها بار دیگر به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ حمله کردند. این حمله روز پنجشنبه 14 دی ماه ساعتی پس از آن انجام شد که آمریکا و متحدانش به این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی هشدار دادند حملات به کشتی‌های تجاری را متوقف کند یا دستور اقدام نظامی هدفمند را صادر خواهند کرد. آخرین حمله حوثی‌ها در آب‌های بین‌المللی و با یک شناور سطحی بدون سرنشین مسلح انجام شده. این اولین بار است که حوثی‌ها از USV یا شناور سطحی بدون سرنشین در حملات خود بهره می‌برند. یک مقام ارشد اسرائیل می‌گوید که ایده اسکان شهروندان غزه در کنگو یک خیال است. این مقام اسرائیلی که نخواست نامش فاش شود به روزنامه تایمز اسرائیل گفت هیچ کشوری حاضر به پذیرش 2 شهروند فلسطینی نخواهد بود. این مقام اسرائیلی اضافه کرد در اسرائیل عده‌ای فکر می‌کنند شهروندان فلسطینی داوطلبانه می‌خواهند نوار غزه را ترک کنند. چند روز پیش یک روزنامه اسرائیلی گزارش داد که وزیر دارایی و وزیر امنیت ملی اسرائیل خواهان ارائه راهکارهایی از سوی دولت برای تشویق ساکنان غزه به مهاجرت به کشورهای دیگر از جمله کنگو در آفریقا شدند. این اظهارات وزرای کابینه بنیامین نتانیاهو با واکنش تند آمریکا و شماری از کشورهای غربی و عربی روبرو شده و آنها این اظهار نظرها را غیر مسئولانه دانستند. به گزارش رسانه‌های ایران، صلاحیت مسعود پزشکیان، علی مطهری، محمد باقرنوبخت و غلامرضا تاجگردون برای انتخابات دوره 12 مجلس شورای اسلامی تایید شده است. صلاحیت این افراد بیشتر از سوی هیئت‌های اجرایی رد شده بود. مسعود پزشکیان وزیر سابق بهداشت و نایب رئیس مجلس در دوره 10 و نماینده کنونی تبریز در مجلس است که در انتخابات ریاست جمهوری 1400 هم نامزد شده بود. علی مطهری در مجلس 10 نایب رئیس بود اما در انتخابات مجلس 11 توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد. انتخابات 12 دوره مجلس و 6 دوره مجلس خبرگان رپر ایران 11 اسفند ماه برگزار می شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رویام ملکی شنیدیم. میتونید سری هم بزنید به radiofarda.com و خبرها رو با جزئیات بیش از این اونجا دنبال کنید و گزیده ای از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان برگزیده ایم. داعش مسئولیت انفجارهای روز چهارشنبه در کرمان را پذیرفت.
داعش اگر وارد قلمرو جمهوری اسلامی ایران شود، ممکنه که دامنه این خشونت گسترده تر شود و جمهوری اسلامی با چالش جدیدی روبرو شود.
وابستگی ایران به صادرات چین و امارات متحده عربی به این کشور.
آمار صادرات و واردات چین برای ایران وزن قابل توجهی ندارید. ایران یه پشیزی است در میان اینا. در واقع وقتی به اقتصاد کوچولوی ایران نگاه میکنید، طبیعیه که وزن چین قابل توجهه، در حالی که همون رقم در سبد چین که قرار میگیره بسیار بی‌معناست.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. شورای امنیت سازمان ملل متحد یک روز پس از وقوع دستکم دو انفجار در کرمان این حملات را محکوم کرد. این در حالی است که گروه داعش در پیامی مسئولیت انفجارهای کرمان را بر عهده گرفته است. مهرداد میردامادی از رادیو فردا.
شورای امنیت سازمان ملل متحد انفجارهای شهر کرمان را محکوم کرده و آن را حمله بزدلانه تروریستی توصیف کرد. گروه داعش در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه صادر کرد، مسئولیت این انفجارها را پذیرفت و عامل آن را دو بمب‌گذار انتحاری معرفی کرد. در بیانیه شورای امنیت سازمان ملل آمده است که کشورهای عضو این شورا تروریسم را در تمام اشکال و صورت‌های آن محکوم کرده و تروریسم را جدی‌ترین تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی قلمداد می‌کنند. این بیانیه بر پیگرد عاملین، سازمان دهندگان، تأمین کنندگان مالی و حامیان این اعمال تروریستی و اجرای عدالت در مورد آنان را مورد تأکید قرار می‌دهد. در پیام داعش که روز پنجشنبه 14 دی ماه در کانال‌های وابسته به این گروه در تلگرام منتشر شد، ادعا شده عمر موحد و سیف الله مجاهد به سوی اجتماع بزرگ شیعیان در نزدیکی قبر قاسم سلیمانی در شهر کرمان رفته و کمربندهای انفجاری خود را در میان جمعیت منفجر کردند که بیش از 300 نفر که این گروه آنها را شیعه مشرک خوانده را کشته یا زخمی کرده است. داعش پیشتر نیز مسئولیت برخی حملات مرگبار در ایران را بر عهده گرفته بود. پذیرش این مسئولیت در حالی است که قاسم سلیمانی در آبان ماه سال 1396 در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پایان سیطره داعش را اعلام کرده و این پیروزی بسیار بزرگ و سرنوشت ساز را به او و ملت‌های ایران، عراق و سوریه تبریک گفته بود. بر اساس آمارهای رسمی در ایران، انفجار دو بمب در شهر کرمان در روز 13 دی دست کم 84 کشته و 284 زخمی بر جای گذاشته است. خبرگزاری جمهوری اسلامی نوشت که محل انفجارها به ترتیب در فاصله 1.5 کیلومتری و 2 کیلومتر و 700 متری قبر قاسم سلیمانی بوده و علت انفجار در این اماکن عدم امکان عبور از گیت‌های بازرسی در آن محدوده بوده است. پیشتر رسانه‌ها از بیش از 100 کشته در این انفجارها خبر داده بودند، اما مقامات وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کردند که برخی از اسامی دو بار در فهرست قربانیان تکرار شده بود. با این حال، با توجه به تعداد زیاد زخمی‌ها و وخامت حال برخی از آنها، ممکن است آمار کشته شدگان افزایش یابد. خبرگزاری بلومبرگ عصر 13 دی در گزارشی به نقل از دو منبع آشنا به تحلیل‌های دولت آمریکا نوشت فرض اولیه ایالات متحده این است که گروه داعش یا گروهی وابسته به آن مسئول حمله روز چهارشنبه در ایران است.
از مهرداد میردامادی میشنیدیم و در ارتباط با اینکه گروه داعش مسئولیت انفجارهای روز گذشته در کرمان رو بر عهده گرفته، روز چهارشنبه رو تصحیح میکنم با عارف سحر، استاد امنیت بین الملل و ضد تروریسم در دانشگاه شفیلد در بریتانیا در این باره گفتگو کردیم. از او بشنویم.
این یکی از روش های این حملات و پیامت های آن و واکنش های متناسب با وضعیت در منطقه این گروه های تروریستی در هر جایی که حضور دارن به رغم تفاوت هایی که در رفتار و ایدئولوژی های اینا وجود داره، اما در نهایت امر روی کرد و واکنش اینا به این گونه حملات یکسان است، کما اینکه تمامشان تلاش دارن مسابقه هم دارن مبنی بر این که بتونن این نوع حملات به خود رب بدن، کما اینکه ممکنه رب هم به اینا نداشته باشد یا دخل تصرفی در انجام این حملات نداشته باشد تا حضورشان در صحنه کمکان حفظ کنند. بنابراین برای فیران غیر ممکنه، یعنی غیر ممکن نباشد، خیلی دشوار و مشکله که بتانیم این مسئولیتگیری دایش را به صورت مشخص بپذیریم و قبول کنیم. ایران که در این سالهای اخیر از یک امنیت نسبی در مقایسه با عراق و سوریه و افغانستان و پاکستان برخوردار بود، بنابراین انجام این حملات میتونه که یک شوک روانی را هم در سطح منطقه و خارج منطقه و عموم در درون ایران وارد کنه و خودش میتونه توجه مجدد را به گروه داعش و گروه های تروریستی جلب کنه. ولی واقعا همینه که این پرونده انتحار و انفجار در کرمان یک پرونده کاملا سیاسی است، یعنی هم گروه تروریستی که در اونجا حضور دارن و هم کشورهایی که داخلن تلاش دارن که از این وضعیت پیش آمده به نفع خودشان استفاده کنند. بنابراین برای گرفتن مسئولیت، برای گرفتن اعتبار هم در منطقه و خارج منطقه، این گروه ها با هم دیگه در رقابتن تا اینکه بتونن خودشان رو بر سر زبان ها بندازن و از طرف دیگه حامی جلب کنند برای کارهای آینده خود.
آقای سحر، با توجه به ویژگی هایی که این انفجارها داشته، تا چه حد این رو مشابه دیگر عملیات تروریستی داعش در دیگر نقاط میکنه؟
سه تا مسئله های اهمیت. اول اینکه نوعیت این گونه حملات که شباهت فراوان با حملات دیگه که توسط داعش در خاورمیانه در پاکستان و افغانستان یا آسیا مرکزی انجام شده داره، اما از مواردی که استفاده شده به فهم به دلیل کنترل شدیدی که توسط دولت جمهوری اسلامی اعمال میشه هنوز اطلاعات درستی به دست نامده. ولی با توجه به پیچیدگی عملیات برای فعلا یک مقدار زودتره، ولی احتمال وجود داره که ممکنه داعش در پس این حملات باشد، ولی باید منتظر اسناد و شواهد بیشتر ماند.
یعنی شما تشابهی بین این و دیگر عملیات داعش در نقاط مختلف به طور واضح میبینید؟
این تشابهات وجود داره، بله، ولی باید منتظر اسناد مشخص و مستقل و تخصصی بود.
آقای سحر، از دیدگاه شما اصولا داعش چه اهدافی رو دنبال میکنه با چنین حمله‌ای که انجام داده روز چهارشنبه در کرمان؟
اگر داعش در پس این حمله داده بشد، دو سه تا مسئله اینجا خیلی روشن میشه. اول این که داعش داره یک بار دیگر در حوزه ما، این در حوزه خاورمیانه، جان میگیره، جان تازه میگیره و حملات و اهداف را داره مورد حمله قرار میده که کم سابقه بوده. حمله ای که در کرمان ایران اتفاق افتاد در جغرافی ایران کم سابقه بوده و به همین جهت هم هست که یک شوک عظیمی هم در دستگاه استخباراتی و امنیتی و هم در روان جمعی مردم ایران وارد کرد. مسئله دیگه اینه که اگر به اثبات برسه که داعش این حمله انجام دادن، نشان میده که داعش اون قدرت عملیاتی سازی ایده‌های تروریستی خود داره، کما اینکه دولت‌های منطقه هم ممکنه که با داعش در این وضعیت هم همکاری داشته باشد. مسئله سوم اینه که داعش به عنوان یک گروه تروریستی، وجود فلسفی و چیستی و ماهیت داعش بر این امر استواره و اون امر صادر و تروریسم و خشونت لایتنایی بر کشورهای منطقه و فرا منطقه. از اونجایی که دولت ایران یک دولت فقیه ایدئولوژیک شیعیه، بنابراین با داعش در یک تضاد و در یک تخاصم ایدئولوژیک قرار میگیره. بنابراین داعش اگر وارد قلمرو جمهوری اسلامی ایران شده باشد، ممکنه که دامنه این خشونت کمکان گسترده تر شود و جمهوری اسلامی با یک چالش جدیدی روبرو شود. بنابراین داعش همواره با اگر این حمله را انجام داده باشد، در واقعیت هم برای جهانیان، هم برای حامیان خود و هموطور برای نیروهای ایدئولوژیک خود نشان میده که کمکان صحنه را در اختیار داره و قدرت لازمه برای توسعه دامنه خشونت و تروریسم در منطقه را داره.
در مورد قبول مسئولیت انفجارهای روز چهارشنبه در کرمان به وسیله گروه داعش، با دیدگاه عارف سحر، استاد امنیت بین الملل و ضد تروریسم در دانشگاه شفیلد در بریتانیا آشنا می شدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همراه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید به گزارش دنیای اقتصاد. آمارهای تجارت 8 ماهه سال جاری خورشیدی نشان می‌دهند که وابستگی ایران به چین و امارات متحده عربی افزایش یافته است. به نوشته دنیای اقتصاد، در این 8 ماه واردات از این دو کشور نزدیک به 60% از کل واردات ایران را تشکیل می‌داده و اضافه کرده که تنها در آبان ماه تجار و بازرگانان ایرانی حدود 65% از واردات خودشون رو از این دو کشور انجام دادن. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در این باره به پرسش‌های ما پاسخ داده است.
ملاحظه بفرمایید، بزرگترین شرکای صادرات ایران از نظر اینکه به کدوم کشور ایران صادر میکنه، معمولا چین درجه اول، ترکیه بعد از اون، هند بعد از اون و کره جنوبی در ردیفای بعدی است. از نظر واردات عمده صادر کننده به کشور ایران چین، بعد هند، بعد امارات عربی و ترکیه است. منتها ببینید، این فقط نسبت هایی است که ایران با این کشورها داره، ولی از نظر محتوا مسئله بسیار بسیار معنی داره. یعنی ملاحظه بکنید چین یک کشور از نظر اقتصادی بسیار بزرگه، با تولید ملی بیش از 18,000 میلیارد دلار. در برابر این ایران حدود 400 میلیارد دلار، امارات حدود 420 میلیارد دلار تولید داره. چین یک کشور تجارت کننده است، یعنی از این رقم بزرگ چین حجم تجارتش به 4500 میلیارد دلار میرسه، در حالی که ایران حجم تجارتش بین 150 تا 200 میلیارد و امارات عربی حدود 500 تا 600 میلیارد دلار. به این ترتیب مسئله‌ای که مطرح می‌شود اینه که ایران با این حجم بسیار کوچک از تجارت جهانی، که در واقع از وزن مخصوص خودش در سطح جهانی بسیار کم داره، یعنی ایران از نظر جمعیت بیش از 1% جمعیت جهان رو داره، ولی از نظر تجارت زیر 1% تجارت جهانی رو داره. در این زمینه انتخاب برای واردات و صادرات نداره، یعنی تمام به اصطلاح تخمرهای خودش رو گذاشته در سبد چین و در نتیجه دستش برای انتخاب بسته است، اونم با واسطه هایی که از چین وارد میکند یا امارات که عمدتاً به عنوان شبکه، به عنوان هاب عمل میکنه، یعنی تجارت جهانی رو به ایران حواله میکنه از اونجا. ولی عمده حریف ایران چینه و اون ایران با واسطه هایی که باش عمل میکنه، طبق اطلاعاتی قبلا بارها و بارها گفته شده، ایران نامرغوب ترین جنس های چین رو وارد میکنه و از نظر تکنولوژی هم چیزی که در ساختار تولیدش آینده داشته باشه وجود نداره. به این ترتیب ایران فقط بازاری است برای مصرف سطح پایین ترین کالای چینی و برای مصارف صادراتی به چین هم عموما مواد خام و انرژی براش صادر میکنه. در نتیجه خام فروشی و مسائلی که برای ایران ارزش افزوده قابل توجهی نداره.
آقای منصور، این حجم از تجارت جمهوری اسلامی با امارات و چین برای مصرف کننده ایرانی به چه معنا خواهد بود؟
معنیش این است که ما در تجارت مثل هر خرید و فروشی میکنیم، اگر انتخاب داشته باشیم در اونجا قطعا بهترین جنس رو با بهترین قیمت میخریم. اگر انتخاب نداشته باشیم، جمهوری اسلامی بنا به اله خیلی زیاد انتخاب نداره، برای اینکه هم شریک تجاریش عمدتا محدود به چینه، چین عملا بالای 25 تا 30 درصد واردات ایران رو تامین میکنه و از نظر صادرات ایران حدود 40 درصد بالا از صادرات ایران به چین میره. به این ترتیب ایران گزینه زیادی نداره. بنا به علل مختلف، یک علت نگاه به شرق، علت دیگر این است که ایران تحت تحریم کشورهای اروپایی، آمریکایی و دیگر کشورهای پیشرفته است. عمده علتش نظام پولی است که ایران در محاصره نظام پولی جهانی قرار داره و به این ترتیب دست و پا میزنه که بلکه بتونه مثلا پول چین رو جایگزین پولهای جهانی بشه، که امر غیر ممکنی است.
آقای منصور، تصور میکنید این وضعیت متأثر از تحریم هاست یا سیاست های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی کشور رو در چنین موقعیتی قرار داده؟
ملاحظه بفرمایید، خود تحریم ها ناشی از این سیاست به اصطلاح ایدئولوژیک و لجبازی است. خود چین، شما ملاحظه بفرمایید، بزرگترین حریف های تجاری چین کشورهای پیشرفته جهانند، یعنی در اونجا چین با آمریکا، هنگ کنگ، ژاپن، کره جنوبی، اتحادیه اروپایی عمده واردات از اینا انجام میده. برای صادراتش عمده جاهایی که بهشون صادر میکنه کره جنوبی، تایوان، ژاپن، اتحادیه عربی. یعنی شما در آمار صادرات و واردات چین برای ایران وزن قابل توجهی ندارید. ایران یه پشیزی است در میان اینا. در واقع
وقتی به اقتصاد کوچولوی ایران نگاه میکنید، طبیعیه که وزن چین قابل توجهه، در حالی که همون رقم در سبد چین که قرار میگیره بسیار بی‌معناست.
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی تصور میکنه که به روسیه نزدیکه و اون رو جز حامیان خودش میدونه، چگونه است که چنین وزنی رو روسیه در تجارت ایران نداره؟
روسیه و ایران از نظر حجم تجاری وزنشون بسیار پایینه. برای اینکه اولا خریدهای روسیه از ایران بسیار بسیار ناچیزه. وانگهی بازار روسیه عملاً چیزی نداره برای عرضه کردن. بازار روسیه بازار زمینگیری است. بازار روسیه بازار عقب مانده است. به این ترتیب کالای صادرات روسیه اصولاً با سلیقه‌های ایرانی نمیخونه و بازار ایران برای این چیزا ظرفیت نداره. علت عمدش همینه. علارغم اینکه از نظر سیاسی ایران احساس نزدیکی میکنه به روسیه، ولی از نظر تجاری ارتباطهای قابل توجهی بین دو کشور وجود نداره.
با تحلیل حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، آشنا می شدیم که به پرسش های رادیو فردا پاسخ می داد. اما بشنوید که تالاب هورالعظیم در استان خوزستان از تالاب های بزرگ ایران است که تاکنون و قبل از اینکه بخش های بزرگی از آن خشک شود، نقش بسزایی در تعادل اقلیم منطقه ایفا کرده است. خشک شدن بخش های از این تالاب تاکنون مشکلات زیست محیطی مهمی در پی داشته. کیان معنوی از رادیو فردا در مورد این تالاب با اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر حوزه محیط زیست، گفتگو کرده و نخست در مورد نام هورالعظیم از او پرسیده است.
هورالعظیم یا هورالهویزه در واقع اشاره به این داره که بزرگترین و یکی از مهمترین تالابای ایرانه، به خاطر اینکه یه تالاب مرزی بسیار مهمه و اون حیات و زیستی که در اطراف تالاب شکل گرفته هم خب طبیعتاً چون منطقه مرزی از حساسیت بیشتری برخورداره. به علاوه یکی از مهمترین میدانهای نفتی ایران توی این منطقه است که تعدادشون هم اتفاقاً پرشماره. حالا برای داشتن یک ایده میتونم بهتون بگم که فقط توی حدود 14-15 سال اخیر نزدیک به 4 تا میدان نفتی توی این منطقه به استخراجشون اینا توسعه پیدا کرده و بخش زیادی هم مثل همین میدان نفتی سهراب که حالا اشاره خواهم کرد که چه نقشی در تخریب این هور داشتم، از اون میدان نفتی که به تازگی در واقع درگیر استخراج. به این ترتیب خب ما داریم در مورد یه تالاب بسیار مهمی در حوزه مرزی، جغرافیایی و همینطور منابع نفتی صحبت می‌کنیم.
خانم بهرامی، کمی در مورد سرگذشت این تالاب بگید. کنون قبل از اینکه این تالاب درگیر چالش‌های اقلیمی، پیامدهای صنعتی و اونطور که بسیاری از کارشناسان میگن نتیجه مدیریت ناکارآمد بشه،
تالاب هورالعظیم حدود 1/3 در ایرانه و خب طبیعتاً همین باعث میشه که اون 2/3 هم در عراق، باعث میشه که هم تصمیمات سیاسی حوزه آب و اقلیمی عراق در اون تأثیر گذار باشه و هم ایران. اما به تازگی خب تصمیماتی که در بالادست دجله و فرات که مهمترین تامین کننده های آب اون هستن، یعنی در ترکیه اتفاق افتادن، روی این تالاب تاثیرات منفی بسیار مهم میگذاشته. ما میدونیم که در نزدیک به 2 دهه است که خشک شدن این تالاب سیرش در واقع شروع شده و سد کرخه در ایران حداقل اولین تیر خلاص رو به تن تالاب هورالعظیم زد. بعد از اون خب طبیعتاً در دوره جنگ هم دایسازی و پلسازی و ساخت و سازهای دوران جنگ بود. پروژه برداشت سریع از تالاب با واگذاری به شرکت‌های چینی که همین امروز هم ادامه داره، باعث شد که توی دوره‌های مختلفی به شکل نامداوم در واقع باعث تخریب این تالاب بشه. اما یه نکته مهم دیگه اینه که ما گزارش‌های متعددی داشتیم در مورد آثار زیست‌محیطی خشک شدن تالاب هورالعظیم. مثلا گزارش سال 94 93 اینا منتشر شده که در مورد عواقب خشک شدن این تالاب صحبت می‌کنه. اما نکته شگفت‌آور اینه که سال 2014 سازمان محیط زیست استان خوزستان گفتش که اینکه تالاب انقدر خشک شد و اینا یه امر طبیعیه و چرخه تالاب این شکلیه و اون رو یه موضوع کاملا طبیعی دونست و هیچ تلاشی هم برای اینکه عقابه تالاب توسط وزارت نیرو تامین نشد و تمام این طول سالها از طرف سازمان محیط زیست اتفاق نیفتاد. به این ترتیب ما با یه مجموعه واجه هستیم در مورد خشکیدگی تالاب که همدیگر تشدید کردن و وضعیت رو به شرایط بحرانی امروز رسوندن. آخرینش هم خب همین میدان نفتی سهرابه که در بهترین منطقه هورالعظیم در حال ساخت و استخراج هستن و طبیعتاً همونطور که شما هم گفتید موضوعات تغییر اقلیم و گرمایش هم باعث تغییر نرخ بارش شده در اون منطقه و طبیعتاً آب رودخانه‌ای که بهش می‌ریخته رو به ازای سدسازی که انجام شده بسیار کاهش داده.
خب خشک شدن کامل تالاب پیامداش چیه؟
خب بخشیش رو خوزستان داره زیست و زندگی میکنه دیگه. ما میدونیم که طوفانای ریزگرد خوزستان 20-21 برابر استاندارد جهانی هستن تعدادشون و شدت گرد و غباری که اونجا هست. خب یه بخش مهمش عملا همین طالاب هورالعظیمه. و یه مشکل دیگه هم اینه که مهاجرت‌های خیلی زیادی رو باعث میشده و خواهد شد که اینم چون توی منطقه مرزی منطقه کشاورزی داره اتفاق میافتاده میتونه خیلی مسئله ساز باشه، چون که ما همین الان هم میدونیم که استان خوزستان 90-95% مردم مایلن که از اون استان مهاجرت کنن. مشاغل وابسته به طالابا وجود داره در این استان، از کشاورزی گرفته تا دامپروری که اونا مجموعه زیادیشون از بین میره. یه خطر خیلی جدی خود پروژه‌های نفتی ایجاد میکنن، برای اینکه اینا میتونن نشت بکنن، لوله ها میتونه در جابجا کردن تجهیزات و اینا آسیب خیلی جدی بزنه. حداقل تا سال 90 تا اواخر دهه 90 چیزی نزدیک به 500-600 نوع پرنده مهاجر و ساکن اون طالاب شناسایی شده بود که مجموعه زندگی همه اونها به خطر میافته. و من فکر میکنم که به هر حال قابل مقایسه نیست، ما نمیتونیم این رو بر بشماریم به شکل کامل، برای اینکه آثار بسیار زیادی هنوز برای ما ناشناخته است، مثل وضعیتی که در مورد دریچه ارومیه باهاش مواجه هستیم. خیلی از آثار سوء خشک شدن طالابا در ایران خودش رو بعد از چندین سال نمایش میده.
بخشای عظیمی از طالاب هورالعظیم در استان خوزستان خشک شده است. کیان منوی از رادیو فردا با اعظم بهرامی پژوهشگر و کنشگر حوزه محیط زیست گفتگو میکرد.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
خب عزیزان، نوبتون میرسه که با یک گزارش دیگه نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب نزدیک بشیم. بشنوید که کامیلیا باتمان قلیچ، بنیانگذار سازمان خیریه کودکان به نام کیدز کمپانیست یا کمپانی کودکان، پس از یک بیماری طولانی او در سن 61 سالگی در بریتانیا درگذشت. مؤسسه خیریه بریکستون سوپ کیچن که یک مؤسسه خیریه است که با سوپ گرم از مستمندان پذیرایی میکنه، ضمن ابراز تأسف از درگذشت خانم باتمان قلیچ گفته که او هفته گذشته بیش از 100 هدیه کریسمس به کودکان بی بضاعت اهدا کرده بود. بشنویم از همکارم مهران کریمی که نگاهی کوتاه داشته به میراث و نتایج زندگی کامیلیا باتمان قلیچ.
معروف به فرشته پکام، محله‌ای در جنوب شهر لندن، کامیلا باتمان قلیچ، کارآفرین نیکوکار شناخته شده در بریتانیا که در اولین روز سال نو میلادی درگذشت در سن 61 سالگی. به گفته خانواده‌اش در کنار عزیزانش در خواب آرام درگذشت. خانم باتمان قلیچ از مادری بلژیکی و پدری ایرانی در تهران متولد شد. او با تأسیس سازمان خیریه کودکان به نام کیدز کمپانی بر سر زبان‌ها افتاد. آنطور که در رسانه‌های بریتانیایی آمده، ده‌ها هزار کودک و نوجوان محروم و آسیب پذیر تحت حمایت شرکت او بودند. کودکانی که توانایی دسترسی به آموزش، بهداشت، مسکن و اشتغال معنادار نداشتند و یا سرپرست آنها قادر به نگهداری از آنها نبودند. کامیلا باتمان قلیچ با پوشیدن لباس‌های رنگارنگ و صراحت لهجهش در حمایت از کودکان محروم مشهور بود. مؤسسه خیریه کیدز کمپانی در سال 2015 به دنبال اتهامات سوء مدیریت مالی فعالیتش متوقف و منحل شد. اما پلیس اتهامات را بررسی کرد و هیچ مدرکی مبنی بر تخلف پیدا نکرد. کامیلا باتمان قلیچ در خانواده‌ای ثروتمند در ایران به دنیا آمده بود. پدر او در جریان انقلاب 1357 در ایران بازداشت شد. اما کمی بعدتر موفق شد به اعضای خانواده خود در خارج از ایران بپیوندد و در نهایت در سال 2006 درگذشت. کامیلا باتمان قلیچ در جریان فعالیت‌های خیریه خود جوایز متعددی دریافت کرد و از جمله به عنوان یکی از 100 زن قدرتمند بریتانیا انتخاب شد. آلن ینتو، یکی از اعضای سابق شرکت کیدز کمپانی که سالها از نزدیک با خانم باتمان قلیچ همکاری میکرد، در واکنش به خبر درگذشت او گفت: همه ما که با کامیلا کار کردیم از این خبر شوکه شدیم، همونطور که هزاران کودکی که زندگی آنها توسط او متحول شد.
کامیلا باتمان قلیچ، بنیانگذار سازمان خیریه کودکان کیدز کمپانی، پس از یک بیماری طولانی در سن 61 سالگی در بریتانیا درگذشت و با این گزارش همکارم مهران کریمی به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. عزیزان سپاسگزارم که ما رو همراهی کردین. پویا، پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سرفراز. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.